دوستان شنونده، امیدوارم تا اینجای برنامه خاطون رو پسندیده باشید. ریحانه عزیز کنار ما هست همچنان و به من یک مادر جوان و صاحب دو فرزند پسر مشغول گفتگو هستیم باهاش و از هم صحبتی با اون من که لذت میبرم. امیدوارم دوستان شنونده هم این گفتگو رو دوست داشته باشن. ریحانه جان، گفتی که 17 سالگی ازدواج کردی و یکی از شرطهای مهمت با همسرت این بود که به حال اجازه ادامه تحصیل رو به شما بدم و حالا اجازه که جایگاه خودشو داره ولی همراهی لازم رو انجام بدم. از این همراهی ها بگو. البته در خلال صحبتات هم اشاره داشتی که مثلا شبهای امتحان کاملا نگهداری بچه ها از دوش شما ساقط و میره سمت آقا. بیشتر بگو چقدر همراهی میکنم. فهم شما هم سن و سالت اونقدر بالا نیست. اختلاف سنتون با همسرتون چقدره؟
8 سال و نیم.
خب پس الحمدلله ایشون در واقع یک مرحله ای از شما جلوتر هستن به لحاظ سن تقویمی. خب چقدر همراهی میکنن؟
میگم واقعا خیلی زحمت میکشن چون ایشون کار بیرون از خونه هم دارن. روزایی که مثلا امتحان هست یا مثلا پروژه‌ای رو باید انجام بدم، تحویل بدم به دانشگاه، حتی شده مثلا تماس میگیرن، خودشون پیگیر هستن که نرسیدی تموم کنی با بچه ها، من زودتر میام، یه ساعت دو ساعت زودتر میام که نگه دارم تو مثلا درستو بخونی. بعد روزایی هم که مثلا امتحان داشته باشم حتی سر کارشون رو دیرتر میرن، چند ساعت مرخصه میگیرن، میمونن که مثلا پیش بچه‌ها باشن، من امتحانمو بدم یا ارائه‌ای اگه داشته باشم. اون موقعی هم که اینا برای مجازی بود، اون موقعی هم که حضوری بود، خب بعضی روزا میگم مثلا پسرم مریض بودش، نگهداری میکردن بعضی روزا و من میرفتم و میومدم و میدونم که
بایی بزن
نه آشفته بودن اصلا، یعنی
ایشون
آشفته بودن و میگفتن که واقعا چجوری نگه میداری، من نمیتونم. میگه ما مرد اصلا نمیدونیم چجوری با بچه ها سر و کله بزنیم، مثلا که دوتا هن وقتی که امتحانا تموم میشه سجده شکر میکنم یه خدا رو شکر تموم شد، من دیگه بریده بودم. ولی بازم با این وجود به روشون نمیارن، کمک میکنن، خیلی زحمت میکشن.
خدا رو شکر.
تشکر میکنم ازشون، واقعا زحمت میکشن.
خدا حفظشون کنه. جناب آقای جوزانی، همسر محترم خانم ریحانه رقیمی، شنیدید همسرتون از شما تشکر کردن؟
بله ایشون البته نظر لطفشونه.
سلام عرض میکنم خدمتتون.
سلام علیکم.
حالتون چطوره؟ خوبید ان شاءالله. ممنونم از این که اجازه دادید ما با شما در برنامه خاطر تماس بگیریم.
خواهش میکنم. سلام ریحانه جان.
سلام.
خوبین؟
مهمون ما دارد به سمت همه مهمونای ما، نمیدونم چه فکر میکنن که همسرشون تو اتاق فرمان هستن. ما ارتباط تلفنی گرفتیم باهاشون.
غافلگیر شدم.
این شما و همسرتون، بفرمایید.
نه الان که تماس هم گرفتین خیلی تشکر میکنم ازتون. تو خونه هم که من همیشه تشکر دارم ازشون، واقعا کم نذاشتن تو اینکه من بتونم بدون دغدغه درس بخونم. واقعا ممنونم ازتون.
سلامت باشید. در برابر زحمت شما که در واقع چیزی نیستش که.
زنده باشید.
حالا یه کمک کوچولویی ما میکنیم ولی همه این زحمت بچه‌ها تقریبا به دوش مادر دیگه.
زنده باشین. ممنونم.
تربیتی که مورد انتظار همیشه الحمدلله شما تلاش کردی توش و خلاصه بچه های موحدی شده تربیت می
کنیم. خدا حفظشون کنه. آقای جوزانی، ریحانه خانم رو اگر شما بخواید توصیف کنید در چند جمله کوتاه چگونه توصیفشون میکنید؟
من اگر بخوام ایشون رو توی یه جمله خلاصه کنم، حقیقتا ایشون نعم الان علا طاعت الله هست. یعنی واقعا چیزی تو این زمینه الحمدلله برای ما کم نذاشتن، همیشه سعی کردن توی طاعت خداوند متعال کمک و یاور و همراه من باشن.
بله.
یه نکته من همیشه بهش میگم که من شادی و تو زندگی با تو تجربه کردم.
آفرین.
و بخوام اگر توضیح بیشتری بدم، این که یک مادر شاد همیشه میتونه محور خونه باشه، محور زندگی باشه و وقتی که مثلا ایشون سفر پیش میاد، شهرستان میرن،
بله.
من همیشه بهشون میگم که واقعا خونه بتونه تو جهنم.
بله. آقای جوزانی خیلی هم عالی، انشالله که در واقع همینقدر عاشقانه و پر از صمیمیت زندگی مشترکتون ادامه پیدا کنه. ما هم دعا میکنیم. ریحانه جان اشاره کردن که یه وقتایی که به حال ایام امتحاناتش هستش، مسئولیت بچه ها میاد سمت شما و شما هم روز پایان امتحان کلی ذوق میکنید که الحمدلله امتحانات تموم شد و در واقع سخت بوده بچه داری. ریحانه از طرف دیگه تو حرفش اشاره میکرد که همیشه نگران این هست که برای بچه ها کم نگذاره، یعنی در واقع یک مادریه که همیشه نگران مادرانگی هاش هستش. شما چقدر کمک میکنید در رفع این نگرانی؟
حالا من همیشه خودم رو در برابر زحمت هایی که ایشون میکشن تو خونه کمتر میبینم طبیعتاً. خب من کار خارج از منزل دارم و کمتر میتونم کمک کنم، اون تا اون موقعی که برمیگردم خونه سعی میکنم تا حدی یه مقدار کنار بچه ها باشم و ایشون حالا به کارهای دیگرشون برسن، به کارهای جانبی که دارن برسن یا استراحت کنن. منتها خب طبعا اینطور هم نیستش که کل زمانی که تو منزل هستم و به نگهداری بچه ها بگذارم، منتها یه حد معقولی مثلا میکنیم با هم دیگه تنظیم کنیم که فرصت استراحت بیشتری داشت.
خیلی هم عالی. خلاصه آقای جوزانی هوای ریحانه ما رو داشته باشیم چون واقعا اینجا حضورش پر از انرژی بود، این نشاط جوانی، این شادابی جوانی و اینقدر اهمیت دادن به مسئولیت خطیر مادری در این سن و سال قابل تقدیر و قابل احترامه. از این بابت به شما و انتخابتونم تبریک میگم.
خواهش میکنم. سلامت.
لطف کردید. متشکرم.
اون بلد. میزان انرژی که شما توی استودیو طبعا تجربه کردید، ما ده برابر سنتون توی خونه داریم.
خیلی عالیه. بهتون تبریک میگم.
از این بابت انشالله بتونیم توفیق شکر این نعمت رو به جا بیاریم.
خدا حفظتون کنه. انشالله که ریحانه جان بتونه در واقع این ترم آخر رو هم به خوبی و خوشی سپری کنه. اگر تصمیم روزی روزگاری گرفت به ادامه تحصیل یا حالا هر اقدام دیگری به خواست و علاقه خودش، انشالله شما هم همراهی و همدلی لازم رو مثل حالا داشته باشی.
من یه نکته‌ای هم می‌خواستم
بفرمایید
بگم اینجا، حالا اگر مادران دیگه‌ای هم مشغول هستن به گوش دادن برنامه شما.
بله.
یه مسئله‌ای که خیلی خوبه که با همکاری زوجین ایشالله انجام بشه اینه که مادر در کنار در واقع اشتغالاتی که به فرزندآوری و تربیت فرزند داره بتونه اشتغالات دیگه‌ای هم برای خودش ایجاد کنه. خیلی مهارت‌ها هستش که بانوان محترم میتونن یاد بگیرن و یه شغل مختصر خانگی کنارش داشته باشن. از این محل حالا با توجه به شرایط اقتصادی هم در واقع بتونن تامین درآمد داشته باشن برای خودشون و همین که احساس کنن که توی جامعه هم به هر حال
مفید هستن،
تا حدی مفید هستن.
بله.
خیلی از فعالیت های اجتماعی در واقع بدون نگاه به مسائل مالی هم میشه انجام داد که در واقع این حس رضایت مفید بودن در جامعه را هم بتونن به دست بیارن. بعد از سالها مثلا خدایی نکرده این تأسف ایجاد نشه که من فقط بچه آوردم و به بچه ها رسیدگی کردم و میتونن توی زمینه رشد شخصی، رشد فردی خودشون انشالله فعالیت مفیدی رو داشته.
انشالله. نکاتی که شما فرمودید بسیار درسته. البته نیاز به یک مساعدت و همراهی داره در جامعه زنان، هم از سوی خانواده و خاصه همسران محترم و هم از سوی جامعه و سیاست‌هایی که در جامعه اعمال میشه که در واقع کمک کنه به زنان این سرزمین که همواره از نقش مهم همسری و مادری خودشون با افتخار یاد کنن. خیلی لطف کردید.
جمعیت و خانواده هم که اخیراً تصویب و ابلاغ شده، امیدواریم که انشالله به خوبی هم اجرا بشه که بتونیم ما در واقع شاهد شرایط بهتری برای خانم های خانه‌دار و مادران عزیز
انشالله
ببینیم.
خیلی لطف کردین آقای جوزانی، ممنونم از اینکه وسط تمام دغدغه‌های روزمره‌تون ما هم مزاحم شما شدیم.
خواهش می‌کنم، با افتخار.
بزرگوارین، انشالله موفق باشید و خدا نگهدار. ما خیلی ریحانه خانم رو اینجا معطلشون نمی‌کنیم، انشالله سریع برمیگردم منزل به امید خدا کنار شما و فرزندانتون. متشکرم، خدا نگهدارتون باشه. خب ریحانه جان،
جان
از حس و حالت بگو. الان واقعا فکر میکردی آقای جوزانی رو ما بیاریم پشت خط؟
نه، واقعی گیر شدم. دستتون درد نکنه.
خواهشون کنم. در طول روز چند بار با هم تلفنی صحبت میکنید؟
تا حالا مجبور نشیم با هم صحبت نمیکنیم. من از اونایی هم که خیلی کنم.
صداقت تو خوب دوست داشتم.
بله، خیلی مزاحمه. کارشون نمیشم.
بله.
یعنی وقتشون رو نمیگیرم. حالا اگه مجبور بشن تماس میگیرم. یکم ما غیر طبیعی هستیم. بله، معمولا تماس میگیرم.
خانم نفهمید. خیلی هم خوبه. یه بخشی رو به اتفاق دوستان شنوندم و شما بشنویم. شما هم یک نفسی تازه کنید. برمیگردیم و در واقع پایان برنامه رو با شما خواهم بود و چند سوال دیگه از شما خواهم پرسید. دوستان شنونده، ممنونم از اینکه شنونده و همراه و همدل ما هستید با برنامه خاتون. امیدوارم تا اینجای برنامه رو پذیرفته و پسندیده باشید. من هم کنار ریحان رقیمی عزیز هستم همچنان و از همکلامی و همصحبتی با ایشون لذت میبرم. ریحان جان، من الان شما رو در 24 سالگی میخوام به یک سفر کوتاه ذهنی ببرم و 20 سال دیگه ریحانه 44 سالش هست و دلم میخواد که به من بگید که ریحانه 44 ساله در 20 سال آینده کجای زندگی قرار داره، چه میکنه و اگر برگرده به امسال سال 1400 خودش، آیا همین رویه رو ادامه خواهد داد یا نه؟
اون چیزی که خودم برنامه ریزی کردم، اگه خدا هم خواستش و خواست من انشالله. یکی باشه انشالله. خیلی دوست دارم که نویسندگی رو به صورت حرفه‌ای پیش ببرم و از دغدغه هام بنویسم، چه به صورت فیلمنامه چه به صورت کتاب. خیلی علاقه دارم که مهارت‌های دیگه یا هم یاد بگیرم، ولی به شرطی که با در واقع زندگیم تداخل نداشته باشه و اینکه خب خارج از بحث مادری و خانه‌داری، علاقه اصلیم همین بحث نویسندگی است. در مورد ادامه تحصیلم الان بهش فکر نمی کنم، ولی خب شاید چند سال دیگه یا ضرورتی ببینم یا علاقه ای داشته باشم که بخوام ادامه بدم، حتما اون موقع بهش فکر می کنم. دوستم توی 44 سالگی که خب اون موقع پسر بزرگم میشه 25 سالش،
انشالله
دوستم انشالله اون موقع ببینم که فرزندانم هم مسیر خودشونو پیدا کردن. انشالله توی این کشورمون که انشالله وضعمون روز به روز بهتر بشه، ما امیدوار هستیم، فرزندانم مسیر خودشونو پیدا بکنن و هم چه از نظر تحصیلی چه از نظر زندگیشون که میگم اولویت اول هستش، انشالله خوشبختیشونو ببینم و خودم رو هم میگم توی یه وضعی ببینم که رضایت داشته باشم از خانوادم و از بحث جامعه هم که در مرتبه دوم انشالله
به تمام خواسته ها آرزوهات برسید. و حالا الان ریحانه 24 ساله رو در سال 1400 میخوام یه چند سال ذهنی بریم عقب، بریم در 17 سالگی ریحانه یک توقف کوتاه داشته باشیم، همین مسیری که تا امروز 24 سالگیت ادامه دادی رو باز هم انتخاب میکنی؟
راستش حالا نمیدونم چجوری بگم، به خاطر علاقه خودم که دوست داشتم که مهارتی رو که میخوام ادامه بدم و حالا نمیدونم بگم یا نه، شاید دانشگاه نمیرفتم.
نمیرفتم.
و یا دانشگاه نمیرفتم و اون 4 سال رو توی خارج از دانشگاه مهارتم رو کامل یاد میگرفتم، یا اگه دانشگاه میرفتم رشته ای رو میرفتم که واقعا بهش علاقه داشتم و با چشم بازتری انتخاب میکردم. نه از این جهت که بخوام دانشگاه رفتن رو زیر سوال ببرم، خیلی عالیه که ادامه تحصیل بدن دخترها، ولی از این جهت که مسیر خودم رو میخواستم پیدا کنم، قطعا یه مهارتی رو، حداقل یک مهارت رو به طور کامل یاد میگرفتم که بتونم توی خونه اون رو به رفته رفته بزرگترش کنم، شغلی داشته باشم و توی همون شغلم پیشرفت بکنم، تا اینکه مثلا صرفا به خاطر اینکه حالا حتما ما باید یه لیسانسی رو بگیریم، نه، این رو انتخاب نمیکنم، این مسیر رو انتخاب نمیکنم.
شما اعتقاد دارید که بیشتر مهارته که به درد افراد میخوره و واقعا
هم
نگاه
مهارت هم میشه از مسیر دانشگاه کسب کرد،
ولی خب در سیستم آموزشی ما خیلی مهارت آموزی وجود نداره. چه در سیستم نظام آموزش و پرورش و چه در دانشگاه،
یه کوچولو مدرک گرایی
وجود
و من میگم که خب من بیشتر برام مهم بود که فن یاد بگیرم و اون رو گسترش بدم، بتونم مثلا حالا یه روزی شغل خودم رو داشته باشم، شاید تام یه عده دیگه یا هم واردش بکنم.
خب با این دغدغه با ارزشی که داری، خیلی در تربیت پسرها میتونه تاثیر داشته باشه
ان شاء الله.
از همین حالا به بچه‌ها مهارت آموزی های متنوع در حالا هیته‌ای که علاقه خودشون هم هست رو در اختیارشون بگذاری و بهشون آموزش بدی، قطعاً 20 سال دیگه که ان شاء الله پسر بزرگ شما، اسمش هم یادم رفته بپرسم،
محمد حسن
و
محمد علی
که انشالله 20 سال دیگه که محمد حسن 25 ساله میشه، محمد علی 22 ساله میشه، دیگه در واقع این دغدغه نداره و خودشونو مرهون تربیت خوب مادر پدرشون میدونن که مهارت آموز.
انشالله که اینطوری باشه.
انشالله. بچه ها الان کجا؟
الان خونه هستن، مادرم امروز زحمت کشیدن تشریف آوردن پیش بچه‌ها.
خدا حفظشون کنه.
دیگه باز سری برگرد.
ایشالله. بله ما مزاحم شما بیشتر نیستیم.
نه اصلا من چون پسر کوچیکم خیلی وابسته است.
خب حق داره، 2 سالشه، حق داره. ایشالله خدا حفظشون کنه، خدا حفظتون کنه، جمع خانوادگیتون همیشه جمع باشه و هر آنچه که برای شما بهترین هست رو خداوند بزرگ و مهربان رقم بزنه.
زنده باشید. انشالله برای شما هم همچنین.
زنده باشید. خیلی خوشحال شدم از اینکه امروز شما رو اینجا دیدم، با شما آشنا شدم. به تبریک میگم بابت همه موفقیت ها در 24 سال عمرت و انشالله همینطور بدرخشی در مسیر زندگی و موفقیت های مکرر باشه و همیشه هم همینقدر پر انرژی باشه. انرژی خوب و مثبتت رو کاملا هم به دیگران انتقال میدی، اینم یک مهارته ها. به تبریک میگم. ممنونم ریحانه جان، خیلی لطف کردی. بچه‌ها رو ببوس، به مادر هم سلام برسون.
خیلی خوشحال شدم در خدمتتون بودم.
برای من افتخاری بود دیدن شما و گفتگو با شما.
همچنین
سپاسگزارم. بسیار ممنونم از شما شنوندگان محترم برنامه خاتون. امیدوارم گفتگوی امروز رو پسندیده باشین. تلاش کردیم که گوشه‌هایی از زندگی ریحانه رقیمی عزیز رو بشنویم و انشالله این تجربیات با ارزش برای همه ما هم بتونه مفید فایده قرار بگیره. تا فرصت سلام دوباره، سه‌شنبه دیگر و برنامه خاتون دیگر، همه شما رو به خدای بزرگ و مهربان می‌سپارم. وقت بخیر. خدا نگهدار.
برنامه خاتون رو از بخش اول برنامه های رادیو گفتگو تقدیمتون کردیم. شما همچنان با ما همراه هستید در این بخش تا ساعت 14.
همه بدانند که ما جز با کار جهادی و کار انقلابی نخواهیم توانست این کشور رو به سامان برسونیم.
سومین اجلاسیه مجمع عالی جهادگران کشور با حضور هیئت رئیسه مجامع جهادی، مسئولین کارگروه‌های تخصصی، نمایندگان ادوار و قرارگاه‌های جهادی 32 استان، مسئولین شورای جهادی 500 شهرستان و گروه‌های جهادی منتخب سراسر کشور با هدف تدوین سند دو سالانه حرکت‌های جهادی استان‌ها بر اساس اولویت بندی مناطق محروم و برگزاری سومین دوره انتخابات هیئت رئیسه مجمع عالی جهادگران کشور خوزستان خرداد ماه 1401 سازمان بسیج سازندگی کشور.
برای من وطن یعنی تن تو، تنی که با گلوله خوب گرفته، وطن یعنی دل لیلای مجنون، سمت شط خون پهلو گرفته. برای من وطن یعنی تب من، حدیث ناله های هر شب من، همه نشنیده هایی که تو دیدی، همه نگفته های رو لب من. برای من وطن یعنی تن تو، تنی که ناگذیر از سوختن بود، تن امثال تو سنگر ندیده، تن تو سنگر امثال من بود. همه دنیا برای ما همین جاست، همین جایی که فردا رو گرفتی، من و تو از یه دنیا رو همین خاک، تمام خاک دنیا رو گرفتی. همه دنیا برای ما همین جاست، همین جایی که فردا رو گرفتی، من و تو از یه دنیا رو همین خاک، تمام خاک دنیا رو گرفتی. برای من وطن یعنی تن تو، تنی که ناگذیر از سوختن بود، تن امثال تو سنگر ندیده، تن تو سنگر امثال من بود.
خب در این فرصت میان برنامه یه روایت رنگ ها رو براتون آماده کرده ایم، بشنوید.
زنده از بی بی سی در لندن، این صدای آمریکاست.
به تیتر اول خوش آمدید.
روایت رنگ،
روایت رنگ ها،
پرداختن به اخبار ایران به صورتی که همیشه روایت منفی از تحولات ایران شکل بگیرد، تخصص رسانه‌های بیگانه است. در میان تخصص ویژگی‌ها، ارتباط دادن همه چیز به یک چیز است.
ایران به پنهانکاری درباره اعلام آمار دقیق قربانیان ویروس کرونا متهم است.
مثل این میمونست که 50 تا موشک، بیش از 50 تا موشک بیولوژیک رو شما به جامعه خودت شلیک بکنید. روزهای اول سعی کردن سرپوش بگذارن برای اینکه میخواستن ادامه بدن به آلوده کردن،
و خیلی ها میخواهند انتخابات رو تحریم کنن و عطایش رو به لقایش ببخشن.
یک شگرد قدیمی که در این رسانه ها کارکرد زیادی دارند، شگرد پراکنده منسجم است. در این شیوه از یک بی‌نظمی خبری به نظم نهادینه شده‌ای می‌رسند که در نهایت علیه ایران است. دکتر علیرضا داوودی، کارشناس رسانه، توضیح می‌دهد.
رسانه‌های بیگانه یک اخلاقی دارند و اخلاقشون هم اینه. میان موضوعات مختلف رو در ساعات متفاوت، در ایام مختلف و در برنامه‌های متنوع مطرح می‌کنند. علی‌ظاهر شما نگاه می‌کنید یک جور پراکندگی در این محتوایی که ارائه می‌کنند وجود داره. اما این پراکندگی‌ها آرام آرام چون فراورده‌های مختلفی رو شامل میشه، هر کدوم میاد یه بخشی از ذهن مخاطب رو در اختیار می‌گیره و روش اثر می‌ذاره و عبور می‌کنه. تا اینکه برسن به یک موضوع خاص، اون موضوع خاص شما میبینید که یهو همه اون مفاهیمی که پراکنده در برنامه‌های مختلف و تایم‌های مختلف بیان شده بوده یهو به صورت منسجم در یک ویژه برنامه مورد تأکید قرار میگیره. این ویژه برنامه هم خاصیتش اینه، ابتدا به ساکن خبرش رو میرن، بعد اون رو تبدیل به ویژه برنامه میکنن، دوباره اون ویژه برنامه رو از ریاکشن مخاطب استفاده میکنن و دوباره تبدیل به خبر میکنن. پس بنابراین خیلی به صورت پراکنده به ذهن میرسه، لکن به صورت منسجم یهو بهش میپردازن.
گرانی، اوضاع سیاسی منطقه، برجام، بازار موسیقی، وضعیت خشکسالی، آموزش مجازی، کرونا و همه چیز بی ربط به هم میتواند بهانه‌ای باشد تا ذهن مخاطب به این نتیجه برسد که رأی دادن فایده‌ای ندارد.
در مورد ایران به نظر من یکی از عوامل خیلی خیلی مهم فساد اداری است، برای اینکه خیلی از این آلودگی ها، مثلا شهرداری ها میرن در جنگل زباله رو دفع میکنن، خب این که سازمان محیط زیست که یه ارگان دیگه است نمیتونه جلوی شهرداری ها رو بگیره، سوال اینجاست که چه اتفاقی پشت پرده میفته و چرا به این شکل است؟
در ابتذال این انتخابات همین بس که آمدند 7 نفر رو دستچین کردن، از 100 تا صافی گذروندن، ولی باز هم این خاطر اینها امن نیست.
ولی خبر بد اینه که متاسفانه در ایران ما با شرایطی سر کار داریم که با حکومت سر کار داریم که مردم بهش اعتماد ندارن و قادر نبوده که تا به حال مدیریت درستی از خودش نشون بده.
و میشه گفت که ما در این دوره به نوعی شاهد یک جنبش تحریم هستیم، ولی این جنبش تحریم در این مقطع میتونه بالاتر بره و تبدیل بشه به یک همبستگی ملی در ایران در اعتراض به وضعیت موجود سیاسی.
در تکنیک پراکنده منسجم، هنر رسانه‌های بیگانه آن است که بتوانند چسب مورد نیاز این تحلیل عجیب و غریب را تهیه کنند. دکتر داوودی، کارشناس رسانه.
چندی پیش یک فایل صوتی از یکی از مقامات رسمی ایران پخش شد. مدت‌ها قبل اینها دنبال این بودند که علم در واقع مقاومت رو در مقابل مذاکره قرار بدن. یه کرات راجبش کار کرده.